أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خدا رو شاکرم که توفیق مجددی شد که محضر برادران عزیز، طلاب ارجمند و اساتید بزرگوار این مدرسه حضور پیدا کنم و مختصری به بهانه این حضور گفتگویی داشته باشیم. ابتدا باید این تذکر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در تفسیر سوره حمد توجه کنیم که با استفاده از روایات می‌فرماید اگر تمام نعمت‌های الهی نصیبتون بشود و در کنار اون همه نعمت‌ها یک حمد الهی بگویید، ارزش یک حمد الهی از همه اون نعمت‌های الهی بالاتر است. به هر حال خداوند توفیق به همه شما داده در این مدرسه مشغول تحصیلید. علمای تلاش کردن، زحمت کشیدن، این مدرسه رو بنا نهادن و این فضای علمی و معنوی رو ایجاد کردن، مخصوصا حضرت آیت الله صدیقی که با اخلاصی که دارن توانستن این مدرسه رو به سامان برسانن. همه اینا حمد الهی میخواد. اما درباره موضوع بحثی که دوستان فرمودن پیرامونش صحبتی بکنیم، همه شما در مباحث کلامی خونده اید که علم کلام دانشی است که به اثبات و دفاع از عقاید دینی می‌پردازد. حالا تسامحاً موضوع علم کلام عقاید دینی است، چون در دین گزارای دیگری هم هست، احکام افعال مکلفان هست که در فقه بحث میشه، ارزش‌های اخلاقی هست که در اخلاق بحث میشه، گزارای دیگری هم در دین داریم، در قرآن و سنت داریم، مثل گزارای تاریخی، تاریخ انبیا، قصص انبیا. خب جا داره یک دانشی به نام تاریخ انبیا هم داشته باشیم، اما از منظر اسلام. یا قرآن درباره طبیعت شناسی بحثی متنوعی دارد، یا قرآن درباره انسان شناسی مطالب فراوانی دارد. اینا جا داره همه بشن یک دانش غیر از فقه و اخلاق و کلام. یک دانش‌های دیگری هم باید داشته باشیم به نام انسان‌شناسی اسلامی، تاریخ اسلامی، نه تاریخ اسلام، تاریخ اسلامی و مانند آن. علم کلام یکی از این دانش‌هاست که به عقاید دینی می‌پردازد. عقیده هم می‌دانید اون گزاره‌ای است که با قلب انسان باید عقد و پیوند برقرار بکند. یعنی خود گزاره، هر گزاری یه عقده، اما عقد و پیوند موضوع و محمول است. خدا هست، بین خدا و هست یه پیوندی برقرار است. خدا عادل است، بین خدا و عدالت پیوندی برقرار میشه، گزاره قضیه. اگر این قضیه بگذاره با قلب انسان، جان انسان پیوند برقرار کرد، میشه عقیده. حالا ممکن این عقیده دینی باشد اگر از دین گرفته باشد، یا ممکن غیر دینی باشه، ممکن کسی عقیده کفر آلود هم داشته باشه، ایمان به مثلا بت‌هاشون داشته باشن. خب این عقیده، عقیده باطلی است. علم کلام درباره عقاید بحث میکنه، عقاید حقه دینیه رو بحث میکند، از مبدأ تا معاد، از خدا و صفات خدا و افعال خدا و نبوت و امامت و معاد، با همین ساختاری که عرض کردم، به عنوان اصول دین، به عنوان عقاید دینی. ابتدا متکلمین کارشون این بود که بیشتر کلام رو جنبه دفاعی بهش میدادن، پاسخ به شبهات میدادن، اونم با روش‌های نقلی. بعد کم کم گفتن که ما غیر از جنبه دفاع باید اثبات هم داشته باشیم. مثلا بگیم امامت نزد شیعه اثباتش چگونه است، و بعد اگر کسی هم شبهه‌ای در امامت داره جوابش بدیم. یعنی وظیفه اثبات بود و دفاع، اونم اثبات و دفاع با روش عقلی و نقلی. یعنی مثلا زمان شیخ صدوق بیشتر روش نقلی بود، زمان شیخ مفید و مدرسه بغداد چون معتزله هم اونجا زیاد بودن، روش عقلی هم به میدان آمد، عقلی نقلی بحث میکردن. شیخ مفید، سید مرتضی، بعد شیخ طوسی که ادامه دهنده راه این دو بزرگوار بود. بعد که شیخ طوسی رفت نجف و حوزه نجف رو راه انداخت، باز همین بحثای کلامی رو به همین شکل در حوزه نجف را اندازی کرد، عقاید دینی رو عقلن و نقلن اثبات میکرد و دفاع میکرد. این روش ادامه پیدا کرد تا رسید به خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم. خواجه نصیر خب فیلسوف هم بود، هم فلسفه مشا خونده بود، هم فلسفه اشراق خونده بود، به هر حال با واسطه شاگرد شیخ اشراق هم محسوب میشد. این عالم حکیم که البته ریاضیدان هم بود، منجم هم بود، علوم مختلف رو بلد بود، فقیه هم بود، طبیب هم بود، ایشون اومد با کمک فلسفه به تبیین و اثبات و دفاع از علم کلام پرداخت، کتاب معروفی نوشت به نام تجرید العقائد، که گویا خود تجرید الاعتقاد هم میگه، اسم کتاب تجرید العقائده. این کتاب رو نوشت، خیلی عالی، در 6 مقصد: مقصد اول در امور عامه، مقصد دوم در جواهر و اعراض، مقصد سوم در وجود خدا که صفات و افعال هم بحث میکرد، مقصد چهارم در نبوت، پنجم در امامت، ششم در معاد. در واقع یه دور بحثه حکمی رو اول آورده، بعد با کمک اون وارد اثبات خدا، مثلا وقتی خدا میخواد اثبات کنه میگه الموجود و اما واجبون و الا استلزمه لاستحالت الدور و تسلسل. کجا گفتیم دور تسلسل محاله؟ در مقصد اول. یعنی از مباحث مقصد اول و دوم که امور عامه و جوار اعراض استفاده کرد برای بحثه بعدی. در واقع کلام نقلی شد کلام عقلی نقلی، بعد کلام عقلی نقلی شد کلام فلسفی، با کمک فلسفه کلام پیش رفت. اما ساختار کلام همونایی بود که شیخ طوسی گفته بود، یعنی همونی که شیخ طوسی در تمهید یا در الاقتصاد بحث کرده بود، جناب خواجه نصیر هم همون سیر رو، البته با این تفاوت که ابتدا بحث فلسفی رو آورد بعد وارد بحث کلام میشه، ولی اما اصول پنجگان و اصول دین رو بحث کرد. بعد شاگردان خواجه نصیر هم این راه رو ادامه دادن، مثل علامه حلی، از اهل سنت هم به هر حال همین راه رو ادامه دادن، اما طبیعتاً با نقدی که به فلسفه داشتن. یکی از بهترین شرحهای اهل سنت بر تجرید العقاید کتاب شرح پوشجی هست، شرح قوشی هست. ما انشالله شاید در آینده نزدیکی یک کاری رو که 7-8 سال پیش انجام داده بودم و تمام شده بود چاپ بشه دیگه، چاپش به تأخیر افتاد. اومدیم یک شرحه تجریدی کار کردیم، یعنی گفتیم هر عبارت خواجه شرح علامه و شرح قوشجی، یه کار تقریبی است، یعنی هر که بخونه موقع عظمت علامه رو میفهمه که چقدر قوی این اثر رو شرح زده. البته قوشجی هم شرح نسبتا جامعی است، به شرح خوبی است نسبت به تجرید. و همین را دیگه ادامه پیدا کرد و علامه جناب خواجه نصیر و علامه حلی کاری کردن که مباحث کلامی با یه قوتی پیش برود. به همین خاطر عرض کنم دو جریان اهل سنت در قرن هفتم، یعنی در همون زمان خواجه نصیر و بعد قرن هشتم نهم و بعد، دو جریان اهل سنت آمدن و در مقابل این جریان کلامی خواجه نصیر وارد شدن. یکی ابن تیمیه بود که ابن تیمیه کتاب، یعنی آمد با هم روش ظاهرگرایی و روش از کنم حدیثی خودش به نقد شیعه و عقاید شیعه پرداخت، توجه دارید، و کتاب نوشت، کتابای متعدد نوشت، هم در نقد علامه حلی و هم خلاصه خودش کتاب مستقل و شیعه رو نقد کرد در شام، در دمشق فعلی. یه گروه دیگه از اهل سنت که اشعری مسلک بودن، اونا هم کتابای کلامی نوشتن و طبیعتاً سعی کردن از عقاید خودشو دفاع کنن، به نقد شیعه بپردازن، مثلا قاضی عزادالدین ایجی و شارحش میسه شریف جوجانی در شرح المواقف. مواقف مال قاضی عزادالدین ایجی است، شرحش هم مال میسه شریف جوجانی است. یا تفتازانی که کتاب مقاصد رو نوشت و شرح مقاصد رو. این همینطور ادامه پیدا کرد تا ما شاید یه تحول جدیدی هستیم در قرن 11 قمری. وهابیت در عربستان شکل گرفت. شبیه وهابیت در شبه قاره، یعنی در هندوستان شکل گرفت. در هندوستان شخصی به نام شاه ولی الله دهلوی بود، در عربستان هم که محمد ابن عبدالوهاب. این دو شروع کردن علیه تشیع و اعتقاداتش، یه مخصوصا بحث امامت، مخصوصا بحث امامت. پسری داشت شاه ولی الله دهلوی به نام شاه عبدالعزیز دهلوی در هندوستان. حالا شاه به اینا میگفتن چون اینا صوفی مسلک هم بودن، یعنی به لحاظ کلامی اشعری مسلک بودن، به لحاظ سلوکی صوفی بودن، گرایش های تصوف داشتن و خب البته به لحاظ فقهی هم عمدتا اینا گرایش های حنفی داشتن. در عربستان گرایش های حنبلی داشتن، در شبه قاره گرایش های حنفی. شاه عبدالعزیز دهلوی آمد در اون اوج درگیری با انگلیس که همه متحد باید می شدن علیه انگلیسی ها بجنگن، این آقا آمد یک کار خطایی کرد و یک کتابی نوشت در نقد شیعه به نام تحفه اثناعشریه، 12 بابه. در همان زمان یک عالم شیعی در دهلی زندگی میکرد، دهلی هندوستان، به نام محمد میرزا محمد دهلوی سبزواری، اصالت اهل سبزوار بوده. ایشون فیلسوف بوده، ادیب بوده، فقیه بوده، طبیب بوده، یه آدم عجیبی، معروف به شهید رابع، در دهلی هم دفنه. این میرزا محمد دهلوی چون طبیب بوده جای مختلف دعوتش میکردن برای طبابت، یک افراد نفوذی داشته توی مجموعه شاه عبدالعزیز دهلوی، بهش خبر میدن آقا شاه عبدالعزیز دهلوی شروع کرده به نوشتن یک کتابی در نقد شیعه. این شخص هر بخشی که شاه عبدالعزیز دهلوی مینوشت استنساخ میکرد، میداد به میرزا محمد دهلوی، میرزا محمد دهلوی جواب میداد. لذا وقتی تحفه اثناعشری شاه عبدالعزیز دهلوی تمام شد، میرزا محمد دهلوی هم کتاب نزهه اثناعشریش تمام شد در 12 جلد. این نقد جامعی. متاسفانه این کتاب هنوز چاپ نشده، هنوز این کتاب چاپ نشده، خطیش موجوده. حالا این کتابم گم شده بود و حتی بزرگانی بعد از میرزا محمد دهلوی استفاده کردن از این کتاب، عرض خواهم کرد، ولی بعد کتاب نسخه اصلیش گم میشه و حالا بعد با یک معجزه ای این کتاب پیدا میشه که دیالا عرض نمی کنم، قصهش طولانی است. و الان در آستان قدس رضوی نسخه از این اثر موجود هست، خطیش. حالا انشاءالله دوستان عالم کلامی که شدید این کتاب رو تصحیحش کنید، تحقیق کنید، چاپ بشه، اگر تا موقع چاپ نشد شما چاپش کنید. خب خبر میرسه به مجموعه مریدان میرزا شاه عبدالعزیز دهلوی و میرزا محمد دهلوی رو به شهادت میرسونن، مسمومش میکنن و شهید میشن و مزارش در دهلی هست. از این کارا خب انجام میشد، چون قبل از ایشون خب مرحوم قاضی سید نورالله شوشتری که کتاب احقاق الحق رو داره در امامت، که بسیار کتاب ارزنده است، ایشون رو شهید کرده بودن در آگرای هندوستان، همون شهری که تاج محل هست. خب این کتاب تحفه اثناعشری خیلی صدا کرد. البته این کتاب هم از فضل خود شاه عبدالعزیز دهلوی نبود، از یک عالم اهل سنتی که کتابی داشت از او سرقت علمی کرده بود، این کتاب نام خوش تمام کرده، کار نداره، ولی صدا کرد دیگه در هندوستان و بعد به چندین زبان، چون فارسی هم نوشته، به چند زبان ترجمه شد. خب میرزا محمد دهلوی نقد کرد، خیلی ها دیگه نقد کردن. یکی از نقدهای بسیار مهم که دهن همه این معاندین رو بست کاری بود که مرحوم صاحب ابقات انجام داد، علامه میر حامد حسین. مرحوم میر حامد حسین ابقات الانوار رو نوشت. ابقات الانوار نقد باب هفتم همین کتاب چی است؟ تحفه اثناعشری است. باب هفتم تحفه اثناعشری درباره امامته، چون کل کتاب نقد شیعه است، اما باب هفتمش از 12 باب در نقد امامت شیعه است. کلهم 20 صفحه بیشتر نیست. مرحوم علامه میر حامد حسین 20 سال نشست و ابقات رو نوشت، که اگر الان ابقات چاپ بشود، میدونید این کتاب هم کامل چاپ نشد، مثل حدیث قدیرش رو امام رضوان الله علیه تصحیح کرد و چاپ کرد، یه چند جلد چاپ شده، اگر کامل بخواد چاپ بشود که الان چندین مؤسسه مشغول تصحیح و کار شدن هنوز نتونستن به تمامش بکنن، او تک تنها اون کتاب رو نوشت، شاید 70-80 جلد بشه. توجه دارید در لکنو مزاریشون هست، شاید عجیبی بوده. مرحوم علامه میر حامد حسین 20 سال کتاب ابقات رو نوشت، یه چند سال هم در حال کسالت بوده اینو نوشته ها، یعنی فلج شده بوده و دراز میکشیده، نمیتونسته بشینه، سینه خیز میرفته کتاباشو بر میداشته، بعد اون کتابای بزرگ اون زمان رو رو سینهش میذاشته، همینطور دراز کشیده مطالعه میکرده، بعد کتاب میذاشته زمین، دستش هم ضعیف بوده، کمر و پایان فلج، دفترشو بر میداشته با دست راست مینوشته، خسته میشده با دست چپ مینوشته. خجالت نکشیم. یه نامه من ازشون دیدم در در دهلی، چه مجموع نامه هایی داره ایشون، خود مجموع نامه ها شاپشه 6-7 جلده. توی یکی این نامه ها بیگه دوستانش در ایران نامه می نوشه که من اینجا خیلی با مشکلات مواجهم و خلاصه با سختی دارم ابقاتو می نویسم. اون دوستش پیش میگه خب کتابو تقدیم کن به دولت ناصری، دولت ناصری کمکت میکنه. ایشون میگه بابا من این کتابو برای به نیت امیر المؤمنین دارم میشم تقدیم میکنم دولت ناشری. در اون نامه میگه من یه روپیه پول ندارم، بیا طلبه بدم بگم بیا کتابای من رو جا به جا کن. چطور کار میکردن؟ وقتی یه نامه دیگه از ایشون من دیدم خیلی یادم میاد، خیلی میسوزم. در اون نامه داره میگه که من نمیدونم فردای قیامت اگر محضر امیرالمؤمنین رسیدم خجالت میکشم، اگر حضرت بگوید برای امامت چه کردی چه جوابی بدم بعد از ابقات ها. یعنی ابقات رو نوشته، این ابقات رو هیچی نمیبینه، میگه اگر مقابل امیرالمومنین از من سوال کردن ولایت چه کردی من جوابی ندارم بدم. خلاصه من داشتم سیر رو عرض میکردم. خلاصه این مجاهدینی که نامشون رو بردم همینطور دیگه تو اوجای کلام و اینا بحثایی رو داشتن تا الان که همین روند بوده. ولی از حدود 100 سال پیش تقریبا در این یک قرن اخیر در ایران از زمان مشروطه، در هندوستان تقریبا با نفوذ انگلیسی ها و در مصر هم خب به هر حال چون دیگه مخصوصا از فروپاشی دولت عثمانی 1923-4 دولت عثمانی که فروپاشید، خب دیگه دولت عثمانی خب عراق و عربستان و ترکیه و مصر و اینا هم دستش بود دیگه، اینا تقسیم شد، یه بعضی کشور قسمت ها دست فرانسه، بعضی دست انگلیس، بین همشون این دولت عثمانی مناطق دولت عثمانی رو تقسیم کردن. فقط همین ترکیه فعلی مون که یونان هم حمله کرده بود که اینا تقسیم یه بخشیشو بگیره، که دیگه آتاتورک و روحانیون اینا خیلی مبارزه کردن نتونستن، یونان موفق نشد در این جنگ. ولی بعد خود دیگه کاملا مستعمره غرب شد ترکیه. در مصر، در ترکیه، در ایران، در شبه قاره، یعنی مناطق اسلامی نشین در این 100-120 سال اخیر، حالا تفاوت که بین این کشورها هست، یه مباحث جدید کلامی مطرح شد که از همان زمان سر سید احمد خان هندی که مؤسس دانشگاه علیگر هندوستان است، در شهر علیگر یک دانشگاه بزرگی است، دانشگاه علیگر معروفه، سر احمد خان هندی این دانشگاه تأسیس کرده. ایشون همین اصطلاح کلام جدید رو مطرح میکنه، کلام جدید. بعد البته کسانی مثل شبلی نعمانی آمدن کتاب با این عنوان نوشتن، بعد آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در دانشگاه تهران کلاس آزادی داشت تحت عنوان کلام جدید. و بعد که خب در این 20 سال اخیر هم یه سری مسائل جدید کلامی مطرح شده که الان عرض میکنم. صلواتی بفرستید. عرض کنم خدمت شما، برای اصطلاح کلام جدید مطرح شد. حالا مگر چه اتفاق جدیدی افتاده که شد کلام جدید؟ در حدود 100 سال پیش تا حدود 30 سال پیش، یعنی تقریبا در یه دوره 70 ساله، حالا یکم کمتر یا بیشتر، عمدتاً شبهات جدیدی که نسبت به مسائل سنتی کلامی مطرح می شد اینو می گفتن کلام جدید. مثلا فرض کنید ما یه برهانی برای اثبات وجود خدا داشتیم به نام برهان مثلا نظم یا برهان وجوب امکان، می گفتن هیوم یه اشکالی به این برهان گرفته یا کانت یه اشکالی گرفته. آقایون می اومدن این اشکال رو جواب می دادن. اسم این اشکال و جواب ها شد کلام جدید. لذا اگر مباحث شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه رو که با عنوان کلام جدید در دانشگاه تهران به صورت آزاد تدریس میکرد که با عنوان الان کتاب توحید و نبوت و معاد منتشر شده، اگر ملاحظه فرمایید میبینید همون بحثای کلام سنتی رو، همون کلام اسلامی متعارف رو شبهات جدیدش های متحری پاسخ میداد. حالا گای و قاد این شبهات از غرب بود، بعضی شبهات از داخل بود. مثلا فرض کنید آقای بازرگان، مهندس بازرگان، یه بحثایی داشت راه طی شده. خب آقای متحری به اون بحثا میپرداخت، اونا نقد میکرد که اصلا نگاه شما به نبوت مثلا نگاه درستی نیست، چون اینا گاهی از علوم جدید هم استفاده میکردن، یه تفسیر جدیدی از دین ارائه میکرد. ولی عمدتا شبهات و اشکالات از غرب آمده بود. اما در این 30 سال اخیر یه اتفاق عجیبی افتاده که با گذشته فرق داره، و اون این بود که تمام اونچه به نام الهیات مدرن پروتستان ها مطرح کرده بودن، این یه دفعه آمد تو کشور ما، ترجمه شد، بومی سازی شد، با ادبیات به هر حال بومی مطرح شد، و یک انباری از شبهات ما رو گرفتار کرد. توجه دارید اصلا خیلی فرق میکنه با زمان شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان تعالی علیهم، یا تا عرض کردم دیگه خواجه نصیر. تو این مراحل سیر تاریخی خدمت رو عرض کردم، گهگاهی شبهاتی مثلا معتزله شبهات امامت رو مطرح میکردن، سید مرتضی اشرافی مینوشت در نقد قاضی عبدالجبار معتزلی، شیخ طوسی تلخیص و شافی مینوشت. یعنی حولهوش همین مباحث بود، یک میراثی دستمون بود، یک مقدمات و مبادی در اختیار داشتیم. یعنی اگر هم مثلا مرحوم میرحامد حسین که قصه شو نقل کردم ابقات الانوار رو نوشت، اینا برای خب منابع متعددی دستشون، مثلا مرحوم پدر ایشون به چندین باب از ابواب دوازدهگانه شاه عبدالعزیز دهلوی نقد مکتوب داشت، خب از آثار پدرم استفاده کرده بود، منابع کتابخانه عظیمی داشت که پسر علامه میرحامد حسین سه کتابخانه عظیمی در لکنو را انداخته از همین آثاری که پدر جمع کرده. یا مثلا علامه امینی اگر کتاب القدیر رو نوشت، خب از برکت همین ابقات و کتابخانه علامه میرحامد حسین بود که رفت هندوستان و از این منابع استفاده کرد. اما ما در این 30 سال اخیر با یک شبهاتی مواجه شدیم که اصلا اولین بار به گوشم میخورد. اصلا چیزی نداشتیم در گذشته، نمیتونستیم اینه چیه، اما همش از پروتستان آمده بود. اینو من یه توضیح بدم. ببینید مسیحی ها چند تا فرقه، کاتولیک، سه تا اصلیشون این هست، کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک ها یک رهبر دارن، تمام کلیسای کاتولیک در سراسر دنیا زیر نظر واتیکان هن و زیر نظر پاپ. الان پاپ فرانسیسکو هست، قبل از بندیک 16 بود، قبل از اون ژامپل دوم بود. پاپ همه کار هست، البته با کاردینال های مشورت میگیره، اون شخصیت های مهمشون، بعد ایشون هر حکمی داد یا همه تبعیت میکنن، حالا جمعیتشون هر چقدر همه تابع پاپ هست. ارتودکس ها گروه گروه هن، مثلا ارتودکس روسیه یه رهبر دارن، ارتودکس گرجستان یه رهبر دارن، الیا دوم، ارتودکس کجا، ولی باز برای هر گروه گروهی رهبری داره، حالا تعداد جمعیت های گروه هاشون متفاوت. البته به نحوی هم همشون یه جورایی این جاسلیق رهبر ارتودکس روسیه رو همشون به معنا قبول دارن. وقتی میریم مثلا کلیساشون میبینیم عکس مثلا ایلیا دوم رو در کلیسای گرجستان زدن، مثلا عکس اون رهبر چیزو هم روسیه رو هم گذاشتن، قبولش دارن. گروه دیگه هم مثلا هست، قومیتن، مثلا مسیحیت ارامنه هستند و اینا که داره کار نداره. اما یه گروه سومی که در رنسانس پدید آمد، یعنی در قرن 16 لوتر و کالون نقدای به کاتولیک داشتن. لوتر نمیخواست یه مذهب جدیدی شکل پیدا کنه، میخواست اصلاحاتی در کاتولیک اتفاق بیفته، ولی این اتفاق نیفتاد، یه اصلاحات در کاتولیک نیفتاد، بلکه یه مذهب جدیدی به نام پروتستان شکل گرفت. پروتستانتیزم رو لوتر ایجاد نکرد، لوتر زمینه رو فراهم کرد که یه عده‌ای بیان پروتستان رو ایجاد کنن، یعنی در واقع یک مذهب که اصلاحات دینی درش باشه. خب این فرقش با اون دوتای دیگه چیه؟ فرقش اینه که کلیسای پروتستان به تعداد کلیساها پروتستانتیزم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی هر کلیسایی که پروتستانه، اون کشیشی که هست و مثلا 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 1000 نفر، هر چقدر تو اون کلیسا رفت آمد دارن که مرید این کشیش هستن، دیگه این کشیش زیر مجموع کشیش دیگه نیست، خودش همه کاری اون کلیساست. توجه دارید؟ رهبر واحد ندارن. البته اخیراً یه اتحادیه کلیسای پروتستان درست کردن ها، ولی اتحادیه معنیش اینجا رهبری داشته باشن. لذا اگر شنیدید که اون کشیش پروتستان در آمریکا توهین به قرآن کرد، قرآن رو معاذ الله آتش زد، نباید بگید مسیحی ها این جسارت رو به قرآن کردن، حتی نباید بگید پروتستان ها، اون کلیسای پروتستان این کاری کرد. و لذا چون اینو ما توجه داشتیم، همون موقع خب ارتباطات خوبی با مسیحا برقرار کردیم، همه مسیحا از جمله اتحادیه پروتستان محکوم کردن کار اونو. توجه دارید؟ و تنها مون تو آمریکا، هیچ کلیسای پروتستانی حمایتش نکرد، خیلی ضایع شد. توجه دارید؟ خب حالا این ربطش با کلام جدید چیه؟ ربطش اینه، پروتستان ها ویژگیش اینه، هر تحول جدید و مدرنی که اتفاق افتاد در فلسفه های مدرن، مثلا فلسفه کانت، فلسفه هگل، فلسفه کیکی، هر علم جدیدی پدید آمد، مثل فیزیک نیوتن، قبلش فیزیک گالیله، بعدش فیزیک لاپلاس، بعد زیست شناسی داروین، بعدش نمیدونم فیزیک انیشتن، بعد فیزیک کوانتوم، هر اتفاقی در فلسفه مدرن، علم مدرن، تکنولوژی مدرن و صنایع موتور و هوافضا و سایبری و هر چیز، مکاتب مدرن مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، فمینیسم، نازیسم، عرض کنم خدمت شما انواع اقسام این اسمای اجتماعی که امروزه در جامعه مطرحه، و گرایش‌هاشون مثل لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم نئولیبرالیسم، لیبرال دموکراسی و همسون. همین ترامپ جزء طرفداران نئولیبرالیسم هست. یعنی کسی این مکاتب رو دقیق بداند، وقت میفهمه ترامپ فردا شب چی میخواد بگه. این کاملا قابل پیش بینیه. من همین کاری که الان اینشو داره انجام میده و مثلا این بخشی از بیمه رو حذف کرد، این بخشی از بودجه سلامت رو حذف کرد، اینا رو همه اینا رو پیش بینی می‌کردم و گفته بودم، در مصاحبه‌های متعدد گفته بودم. پیش بینی علم غیب نبود. اصلا تو این مکتب نئولیبرالیسم اینه. نئولیبرالیسم 95% جامعه باید در خدمت 5% جامعه باشن. ما اینا رو مفصل بحث کردیم برای دوستان، یه گروهی که خدمتشون هستیم سال‌هاست فقه سیاسی می‌گیم، یه دوره ایدئولوژی‌های سیاسی اجتماعی رو براشون بحث کردیم، سی دی شده. حالا دو طلبایی که حالا انشالله رسال مکاسب رسیدید یا کفایی اون موقع خواستید اونا رو گوش بدید، خوبه. حالا اول تلویگن فعلا همین درسای مقدمات رو خوب باید بخونید. اینا یه دفعه ما تو تلویگی خزلغایات و ترکل مبادی نداریم، این مبادی و مبانیتون رو خوب باید پیش برید قوی، که بعد انشالله بتونید به این مکاتب هم جواب بدید. به هر حال هر چیز جدیدی در غرب اتفاق افتاد، از فلسفه جدید، از علم جدید، از مکاتب جدید، از تکنولوژی جدید، پروتستان ها دین رو با این چیزهای جدید تفسیر جدید می کردن. یعنی دین تابع این دستاوردهای جدید مدرنیته می شد. اسم این شد چی؟ مدرن تئولوژی، یعنی الهیات مدرن. که تو جامعه ما بهش میگن کلام جدید. الهیات مدرن عبارت بود از مباعث الهیاتی کلامی خدا و پیغمبر و معاد و این چیزا که متأثر از دنیای مدرنه، متأثر از علم مدرن. مثلا داروین میومده میگفته که فرض کنید ترانسفورمیز، تحول انواع و تکامل و فلان، که انسان ها نسلشون از مثلا بوزینه بوده و فلان، حالا خودش نسلش از هر کجاست ما کار نداریم، ما نه نیستیم، ما نسلمون از حضرت آدم ابوالبشره. حالا او این حرفا رو میزد. خب این پروتستان ها میگفتن خب ما بیایم یه الهیاتی بر اساس این داشته باشیم، مباحث کلامی رو مثلا برهان نظم رو بر اساس همین حرف داروین تنظیم بکنیم و الاخر. این اتفاق در غرب افتاد. از کی شروع هم شد؟ دقیقا از قرن 16 هم این را ادامه پیدا کرد، ولی اصطلاح الهیات مدرن اصطلاحی است که قرن 19 هم مطرح شد. لذا تمام اینایی که در غرب کلام جدید دارن، مثل بحثی جدید کلامی دارن، مثل دکارت، مثل کانت، مثل هگل، مثل جان هیک، مثل شلایرماخر، مثل آلستون، اینا همشون بدون استثناء پروتستانن. یعنی کاتولیکا اصلا کلام جدید قبول ندارن. پروتستان ها که میدونین جمعیت پروتستان از کاتولیکا خیلی خیلی کمتره. یه دفعه این بحثا ترجمه شد تو کشور ما، بعد حالا ما هم که بیگانه بودیم از این بحثا، پلورالیسم دینی یه دفعه آمد، وقت بعضی از این بحثا هم مبتنی برای علومی مثل هرمنوتیک. هرمنوتیک جز کلام جدید نیست، خودش یه علم جدید، یه علم دیگه است اصلا. حالا اون شبهات قدیم علیه امامت و علیه توحید و معاد و این اشکالاتی که بعضی از وهابی و علیه ما داشت، این که ادامه داشت، این که سجده خوش مثل سابق بلکه شدیدتر. مثلا در عربستان یه آقایی به نام فیصل نور، معلوم بود کار گروهی هم هست، نشسته بود با منابع خودمون استفاده کرده بود برای انکار امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، انکار امامت امام حسن تا امام 12 هم سلام الله علیه مجمعین. یه کتابی داره به نام النصر والامامه، کتاب قطوریش. ما کل این کتاب رو با در 15 تا حدود پایان نامه جواب دادیم همش. خیلی اشکالات متعدد داره، اصلا احادیث ما رو تقطیع کرده بود این مثلا علی مولای تقطیع کرده بود، بعد برای اثبات ادعای خودش. توجه دارید وقتی این کتابش رو منتشر کرد، این وهابیا، این شاه سلطان عربستان مبلغ کلانی بهش هدیه داد. توجه دارید اینا هم ادامه داره. ولی غیر از این، این بحثای جدید مطرح شد، اسمش شد کلام جدید. خب الحمدلله رب العالمین به خاطر میراث غنی که در اختیار حوزه بود، عده‌ای از فضلا و علمای حوزه نشستن و این مباحث جدید کلامی رو جواب دادن تحت عنوان کلام جدید، مسائل جدید کلامی، فلسفه دین، بحثی یعنی عناوین مختلف. کتاب‌های مختلف در نقد سکولاریسم، کتاب‌های مختلف در نقد پلورالیسم دینی، کتاب‌های این بحثی که اصلا واقعا اولش که وقتی برخورد شد معلوم نبود چی میخوان بگن، چون اصلا سابقه ای نداشتیم. اما میراث مبانی و حکمی کمک کرد به ما، هم فلسفه خیلی کمک کرد، هم اصول فقه خیلی کمک کرد. این حرفایی که بعضیا میزنن این اصول فقه نمیدونم فایده نداره، زائد تورم پیدا کرده، فلان بهمان، من اینو قبول ندارم. ببین در این که روش آموزشی اصلاحاتی باید صورت بگیره بحث دیگری است، ولی بنده معتقدم همین مباحث اصولی نیاز هست. بعضی در فقه بعضی در تفسیر، بعضی در بحثای کلامی. یعنی اگر ما محضر حضرت استاد آیت الله عظما وحید خراسانی و مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی اصول مفصل و قوی نمیخوندیم، قطعا بدانی نمیتونستیم مباحث هرمنوتیک رو جواب بدیم. و اگر اونجا جواب داده نمیشد، بحثای قرائت‌های مختلف از دین و بحثای پروزم دینی و اینا جواب داده نمیشد. اصول فقه کمک کرد. میراث خیلی میراث ارزشمندی است، توجه دارید. خب این میراث کمک کرد که این مباحث مطرح بشه و جواب داده بشه. بعد یک مطلبی به مخیله این کمترین آمد که ما تا کیه بگیم کلام اسلامی کلام جدید؟ این که خیلی معنی داره. ما یک علمی به نام کلام اسلامی با ساختار جدیدی باید پیشنهاد بدیم. تا زمان حاضر شیخون الاستاد حضرت آیت الله عظما سبحانی که کتاب الهیات رو نوشته در 4 جلد، بسیار کتاب ارزشمندی است، یکی از بهترین کتاب‌های کلامی است، با همون ساختار خواجه نصیره، با همون ساختار شیخ طوسی. اما طبیعتاً بعضی مباحث جدید داره که در گذشته نبوده. به این نکته تنبه حاصل شد که ما باید یک کلامی داشته باشیم با یک ساختار جدیدی. یعنی چند اتفاق افتاد. یک اتفاق این بود نگیم علم کلام فقط اثبات و دفاع، بگیم تبیین، اثبات و دفاع. چون از مهمترین مباحث کلام جدید بحث تبیینه. شما یک کتاب امامت و رهبری شهید مطهری رو ببینید، رضوان الله علیه، ایشون عمده کاری که در این کتاب کرده تبیین امامت شیعه. که امام شیعه چی است؟ الامامت و ماهیه. در گذشته یا امامت تعریف می شد، تعریف نه تبیین، تعریف می شد بعد اثبات، یا بدون تعریف اثبات امامت می شد، مثل کار تجدید العقاید. آقای مطهری اومده تبیین کرده مؤلف های امامت چیه، عناصر امامت چیه، تبیینه. خیلی از مباحث کلام جدید از این سنخن تبیینی هست. لذا ما اومدیم گفتیم علم کلام عبارت از تبیین، اثبات و دفاع از عقاید دینی. خب با روش چی؟ با روش عقلی تجربی. خب اینو که شیخ مفیدم فرموده بود. به نظر من روش تجربی رو هم ما باید به کار ببریم، چون بعضی از شبهات با روش تجربی جواب داده میشه. معنیش این نیست که خودمون کار تجربی انجام بدیم، از دستاوردهای تجربی استفاده کنیم برای نقد و دفاع از اعتقادات دینی. پس تعریف علم کلام تغییری کرد. تغییر یعنی چی؟ تکامل پیدا کرد. روش علم کلام هم تکاملی پیدا کرد. ساختار علم کلام هم گفتیم باید تکامل بدیم. یعنی ما علاوه بر خداشناسی و امامت نبوت شناسی و امامت شناسی معاد شناسی، ما باید دین شناسی هم در علم کلام داشته باشیم. بحثی مثل انتظارات بشر از دین، مثل پلورالیسم دینی، اینا باید در علم کلام بیاد. به نظر ما بحثای تحت عنوان اسلام شناسی، اما مباحث کلامی خاصی که تو حوزه اسلام، مثلا فرض که منطق فهم اسلام چی است، این به نظر ما باید بیاد. همین ساختاری که تو کلام نوین اسلامی آوردیم، در کلام نوین اسلامی در 3 جلد، یه ساختار جدیدی است برای علم کلام. بعد هر مسئله جدید کلامی هم گفتیم بعد زیل در جای خودش بحث بشه. مثلا فرض که از شبهات جدید کلامی الان این است، آیا امامت با دموکراسی جمع میشه یا نه؟ خب این دیگه باید بره زیل امامت بحث بشه. اونجایی که به تبیین امامت پرداخته میشه باید گفته بشه که امامت با دموکراسی جمع میشود یا نمیشود. خب عرض من چی بود؟ یه خلاصه ای از سیر تاریخ علم کلام رو من خدمتتون عرض کردم. عرض کنم خدمت شما تا الان که ما با مباحث جدید کلامی مواجهیم که حجم این مسائل جدید کلامی چند برابر مسائل کلام متعارف الان هست. خب حالا آیا ما با این علوم حوزوی میتونیم در برابر این شبهات بیستیم؟ قطعاً علوم حوزوی خیلی به ما کمک میکنه بدون شک، اما خب یه تکمله‌ای هم نیاز داره. یعنی همین درس حوزوی رو، این برنامه حوزه رو دوستان باید خیلی خوب جدی جامع بخونن، مطالعه کنن، مباحثه کنن، ولی چند تا کار باید انجام بدن که این مباحث کلامی تو کارآمد باشه. کارآمد باشه یعنی چی؟ یعنی شبهات جدید رو جواب بده. ما امروزه با جریان‌های مختلفی هم مواجهیم. این علم کلام باید بتونه جواب بده و میتونه جواب بده. مثلا جریان‌های معنویت‌گرا داریم در کشور. معنویت نوپدید. معنویت مثلا جریان اوشو، اکنکار، سای بابا، رام الله. جریان‌های مختلف معنویت نوپدیده. اینا رو از قضا علم کلام جواب میده. با مباحث عرفان اسلامی باید یه کار ایجابی در جامعه انجام بشه که مردم گرایش به معنویت و عرفان پیدا کنن. توجه دارید؟ اما با مباحث کلامی میشه در مقابل اینا پرداخت. مثلا خداشناسی که اینا معرفی میکنن نقد بشه. دین شناسی اینا دارن نقد بشه. این کار کلام. پس این کلامی که بالندگی پیدا کرده باید بتونه در مقابل این جریان‌های مختلف مثل جریان‌های معنویت‌گرا یا مثلا این فرقه‌های صوفی انحرافی که ما در کشور داریم با علم کلام میشه نقدشون کرد. یا مثلا فرض بکنید بعضی از این همین مکاتبی که الان وجود داره، مکاتب اجتماعی، اینا مبانی دارن، مباحث کلامی، کلامی که امروزی باشه میتونه به اینا پاسخ بده. حتی اگر ما میخواییم از اسلامی سازی علوم انسانی صحبت کنیم، بخش مهمی از اسلامی سازی علوم انسانی مبانیه. های مبانی خداشناسی، مبانی دینشناسی. این مبانی خداشناختی و دینشناختی دقیقا مباحثیست که همین کلام امروزی میتونه پاسخگو باشه. خب حالا چیکار کنیم که بتونیم این دست، این دانش رو جامع داشته باشیم؟ یک، همین علوم متعارف حوزه رو باید خوب بخونید. خوب ادبیات عرب رو خوب بخونید. من توصیه میکنم به طلبه های مخصوصا پای اول تا سوم که بیشتر با ادبیات مشهورن، حتما مکالمه عربی جدید رو، یعنی عربی محاوره‌ای و متنی امروز رو یاد بگیرن. خیلی اصطلاحات، اصلا ساختار جمله ها تغییر پیدا کرده. یعنی بتونید کتابایی که مصری ها می نویسن اینا رو بخونید. الان یه عده از این نو اندیشانی که روشنفکران ما همیشه از این جهان عرب تأثیر پذیرفتن، مصری ها. یه زمانی از طنطاوی و المنار و امثال ذلک شیخ محمد عبده تأثیر پذیرفتن. الان از کسانی مثل مثلا نصحامد ابوزید، مثل محمد آرکون، مثل عرض کنم محمد عابد جابری، مثل حسن حنفی. اینا خیلی قوی نیستن. من بعضی از اینا رو هم دیدم، باشون بحث هم کردم، واقعا قوی نیستن، ولی خب اینا چون مباحث غربی ها بیشتر استفاده کردن، یه اندیشه خاصی دارند و خب حالا الان جاش نیست من عرض بکنم. واقعا روشن فکرم از اینا تجیب بودن. همین عرفی که روشن فکران این شبهات مطرح در قرآن، قرآن شعر، قرآن معاذالله رؤیاست، قرآن قرآن، همین حرفا حرفایی است که نصحام ابوزید داره تو هم کتاباش هست. من این عباراتشو یادداشت کردم. خب ما باید بتونیم این کتابای عربی جدید رو بخونیم. توجه داری؟ منظور عربی محاوره‌ای رو، حالا محاوره‌ای که میگم منظورم همین محاوره‌ای علمی امروزه، ولی اگر بخواید عربی مثلا شعبی عراقی رو هم یاد بگیرید، خب اون که دیگه خیلی نه، اون حالا یه وقتی خواستید برید عراق ماندگار بشید اونجا یاد میگید با محاورات مردم. یه چند جلسه درس آیت الله حکیم که برید، اسد سعید حکیم اینقدر عربی شعبی غلیظی صحبت میکنه که آدم ای باید دقت کنید چی بخواد بگید. از مراجع فقهی نجف هست. عرض کنم خدمتون، ولی این عربی عرض کنم محاوره علمی را مقصودم است، این رو انشاءالله دوستان هم یاد بگیرن، و بحثای دیگری که همین فقه و اصول و مباحث کلامی و منطق و عرض کنم خدمت شما فلسفه رو هم باید جدی گرفت. همین فلسفه، همین فلسفه اسلامی، همین حکمت متعالیه. واقعا حکمت متعالیه و اصول فقه دو دانشن که بسیار کمک میکنه که انسان بتونه در مقابل شبهات بیسته جواب بده. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شهید مطهری اگر در برابر مارکسیستا ایستادن، چون تسلط جامع نسبت به حکمت متعالیه داشتن، این دانش کمکشون کرد. البته خون قدرت اجتهاد حکیمانه خودشون هم مهم بود. حالا بعضی هستن وقتی یک کتابی رو میخونن در یه طوری میخوان که بتونن درسش بدن، اما وقتی با این مسئله جدید مواجه میشن، بعضی هستن 30-40 سال درس خارج میرن، یه فرع فقهی جلوشو میذاره نمیتونن استنباط کنن. توجه ده، چون روش اجتهاد رو بلد نیستن. من اینو هم عرض بکنم، هر دانشی که فرا میگید روش استنباط اون دانش رو هم یاد بگیرید. روش فلسفه کردن را و فلسفیدن را یاد بگیرید، روش اجتهاد و تفقه را یاد بگیرید. روش خیلی مهمه، توجه دارید، این خیلی مهمه. البته اگر کسی بخواد وارد منابع غربی ها بشه، خب قطعا باید زبان انگلیسی هم بداند، حداقل بتونه متون رو مطالعه کنه. چون اینو به شما عرض کنم، 98% از ترجمه‌های موجود ارزش علمی ندارن، ترجمه دقیق نیستن، فنی نیستن. توجه دارید، اینم خب یک ابزاریه دیگه، ابزار کاره که کسی بخواد تو این حوزه کار کنه اینا رو باید چیک کنه. و اما عرض آخرم رو هم بگم دیگه، تستی کمتر ایجاد کنم، و اون این است عزیزان، یک امتیازاتی ما تو حوزه داریم، واقعا باید خدا رو شکر کرد، واقعا خدا رو شکر کرد. یعنی بنده رو اگر مخیر کنن بین این که وقتمو برای دانشگاه بذارم یا حوزه، قطعا حوزه رو انتخاب میکنم. همین الان همین طور برحال با دوستان طلب ما بیشتر مباحثه داریم و لذت هم میبرم. یعنی خدا شده وقتی مباحثه طلبگی دارم برای طلاب، اصلا نیفهمم که تمام میشه. ما یه درس سه‌شنبه داریم تو مباحث فقه سیاسیش، گاهی خود دو ساعت و نیم طول میکشه. طلبه همون الحمدلله با استعدادن، باهوشن، نعمتیست. یعنی من اول طلبگی یادم از یه استادی داشتیم، خدا رحمتش کنه، این مدرسه که ما درس میخوندیم خیلی از این شل و کور و کچل و اینا زیاد بود. استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، پیش ایشون ما بیشتر اصول خوندیم، یعنی فقه هم خوندیم بیشتر اصول، چون من سطح هم رو کامل دسول خونده بود. بهش میگم استاد، مثلا این بنده خدا، مثلا یه فرض کنید گله گوسفند داشته در آتای مثلا پشت کوه اطراف مثلا دسفول، این گوسفنداش مرده بودن، آمده گفته حالا ما میخوایم آخون چیم، منبر بریم و اینا، بتونیم زندگیمونو بچرخونیم. مثلا اگه سید هم بود، این استاد ما واجب نداره، همین اولش یه عمامه سفید مشکی رو سرش میذاشت و خلاصه یه احکام شرعی یادش میداد و چه تا مثلا قاعده عربی یادش میداد، حدیث و اینا، که برن تو منازل روزه بخونن یا قبرستون که میرن. مثلا ما به استادم گیر میدادیم که بابا آخه چه میدون به اینا میدید؟ دسپول ما محرم سفر منازل خیلی روزه دارن، روزای نظری. گفت تو این خونه میری تو روزه بخونی؟ تو که نمیری؟ بذار آخه اینا برن یه حدیث برای مردم بگن، یه حدیث بگن. وقت برای اینا میذاش، یک آموزش هایی میداد که بتونن برای مردم یه حدیث بخونن، توضیح بده، مثلا یه روزهی بخونه. یعنی ما تو مدرسه مثلا یه سه تا طلبه جوان بودیم، بقیه هم عرض کنم خدمت شما خب همینا بودن. الان شما هر مدرسه میری جوانان باهوش، مستعد، خیلیشون دیپلم ریاضی تجربی، یه دانشگاه رفته ول کرده آمده حوزه. این واقعا نعمتیست. درس رو هم به هر حال اون طلبایی که جدیان خوب میخونن میفهمن، اگر زمینه تدریس براشون فراهم بشه، این شیوه سنتی حوزه خیلی عالیه که مثلا طلبه پای سوم پای اولام درس میداد، پای نمیدونم پنجم پای دوم در، و همین شکل در کنار تحصیل تدریس هم بکنن، خیلی عالیه. اینا امتیازات حوزه. ولی یه ضعفی ما در حوزه داریم و ضعف هم خیلی ضعف آشکار و مهمی است، و اون اینه که اهل نوشتن نیستیم. مطالعه میکنیم، تحقیق میکنیم، کتاب میخونیم. برای استادی که میاد درس خارج فقه اصولی شروع تدریس میکنه یا مثلا فلسفه، خب 7 تا 8 تا 10 تا 20 تا کتاب مطالعه میکنه. توجه داری؟ یکی از این روشنفکرهایی که طلبه بوده بعد ول کرده طلبه گیره، گویا کسی 20 200 تا کتاب بخونه دیگه مجتهده. خیلی آمدن آقا شما اینو جواب بده. ما گفتم بلش کن. آخرش گفتم بابا این بنده خدا مسی که هم چند سال هم خوب طلبگی درس نخونده. ما یه درس کفایه که درس میگم، با اینکه 4 5 دور این کتابو درس دادم، ولی هر بار که درس میدم نزدیک شاید مثلا 30 40 کتاب کنارم هست که مطالعه میکنم. یعنی چی با 200 کتاب آدم مجتهد میشه؟ کافیه؟ مگر میشه این همه مسائل و مباحث پیچیده؟ و ما اساتیدمون الحمدلله اساتید فاضل و قویه، کتاب میخونن، منابع میبینن، اما کار پژوهشی نمیکنن، یعنی کار تحقیقاتی که بنویسن و نوشته رو عرضه کنند. کمن نمیگم حالا اصلا، خیلی حالا شما میبینید این برکاتی که از شیخون الاستاذ حضرت آیت الله عظما جوادی همانی، استاد حضرت آیت الله عظما مکاره میشه، استاد حضرت آیت الله عظما سبحانی، این بزرگان، خب این همه آثار، این برکات، علامه حسن زاده همانی، این همه آثار. توجه بنده بارها و بارها میشد نوشته هامو در یه چیزی درباره اشارات می نوشتم. من هر هفته خدمت آیت الله حسن‌زاده عوض‌الله می رسیدم، گفتم وقت می زاش می خون صد به صد حاشیه می زد، به نیت استفاده می رفتیم. البته خویش و محبت هم داشت که هرگاهی برنجی چیزی هم مرحمت می کرد، خب تو ما به نیت برنج نمی رفتیم، ما برنج شما. اینم اخلاقیات این اسرتی در سری طلب ها، بچه طلب هایی مثل ما میکشتن، محبت میکردن. توجه ده. یه روز یه وقت ایشون 10 کیلو برنج به ما داد، خدا حفظش کنه. هر کاری کردم اینو بگیرم تا دم گفت نه، من تا دم در منزل باید بیارم، تا در منزل دیارت خودم خدا بزی کنیم. گفت اگر سخته بگم پسرش رو ستا بزن. گفت نیستش دیگه عبدالله اینه سلام. بعد ما اینو بردیم حجره فیضی هم که ما موقع فیضی حجره داشتیم، فیضی هم غذا خودمون درست میکردیم. صبحانه خبری نبود، نهار خبری نبود، شام خبری نبود. ما 3 نفر تقسیم کار کرده بودیم، یکی از دوستان غذا درست میکرد، یکی وسایل غذا اینا خریداری میکرد، منم ظرف نشستم. ما هم ظرفا رو آخر هفته جمع میکردیم میبودیم، یه دفعه بجوزدیم دیگه. ولی منتظر بودیم تا هفته وحدت حوزه و دانشگاه برسد، چون وقتی هفته وحدت و دانشگاه میرسید یه چند تا از این دانشجوها میمدن، مثلا یکی دو روز حجره های ما میدیدن میموندن و اینا، اون 2-3 روز نهار به اون میدادن، چلو کباب. من هنوز مزه نوشابه های زیر زبونمه، نداشتیم یه نوشابه، چون خبر نبود. این 10 کیلو برنج آیت الله حسن‌زاده اومدی که معمولا دیگه فرصت ما خود نداشتیم دیگه، درس می اومدیم یه مقدار برنج می‌ذاشتیم دمی درست می‌کردیم. یک سال و نیم این برنج تمام نمی شد. خدا شد. این عنایت. خب آثار علامه حسنزاده رو ببینید. چقدر آثار بر برکت. اما چند درصد حوزویان اهل نوشتن هم؟ لذا شبهات تو فضای مجازی منتشر میشه؟ بعد یه نفر جواب میده، دو نفر جواب میده. توجه ده. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه از همین الان بنویسید. یعنی ببینید الان من میبینم دست بعضی دوستان قلم و کاغذ دستشونه یا از ابزار مدرن استفاده میکنن، نکته هایی برمیدارن. همین افراد به مرور زمان دیگه قلمشون راه میفته، مقاله مینویسن، کتاب مینویسن، آثار تحقیقاتشون منتشر میشه، عرضه میشه به جامعه. اما اگر فقط درس بخونیم، مطالعه کنیم، یا فقط حالا چیزی مختصر بنویسیم اما مقاله ننویسیم، یعنی شما همه تون سالی یه مقاله باید الان بنویسید. توجه ده. من جسارت میکنم محضر اساتید عزیزی که هستن در جلسه، استادان هم همیتون به شرحی زن. یعنی اگر قرار باشه استادان ننویسن، طلبا بنویسن، خب نفایده. وقتی از طلبه ببینه استادش سالی دو مقاله مینویسه، خب طلبه سالی یه مقاله رو هم مینویسه. این ضعف تو حوزه، این رو باید برطرفش کرد. با تمرین، با ممارست دوستان راه میفتن و بعد انشاء برکاتی میشید. بعد این آثار شما منتشر میشه، چقدر آدمایی که اصلا شما رو ندیدن آثار شما رو میخونن. بعد میبینید بعضی آثار شما به زبانهای مختلف ترجمه بشه بدون که خودتون خبر داشته باشید. اون ور مرزها افرادی مطالعه میکنن، استفاده میکنن و چه بسا انحرافی رو در یک منطقه از بین ببرن به خاطر اثری که شما نوشتید. توجه دارید. این ضعف رو باید دوستان تلاش کنن و برطرف کنن و انشالله خب در رأس همه اینا خب استفاده معنویت و فضائل اخلاقی و معنوی و تهجد و دعا و توسل و ایناست. اینا اگر نباشه ایزان علامه دهر بشین، من محضر استاد آیت الله صدیقی جسارت میکنم این مطالب و محضر ایشون عرض میکنم، ما محضر ایشون مکرر استفاده کرده ایم و بهره میبریم، بهره میبریم انصافا. حتی به هر حال من مقیدم، خطبه ایشون رو مقیدم استفاده میکنم، به هر حال مخصوص خطبه اول و بهره های معنوی رو میبریم، من جسارت میکنم. و اگر علامه دهرم بشید، بزرگترین عالم زمانه بشیم، اما این علم با معنویت و با اخلاق و با توسل و با تهجد و با ارتباط با امام زمان سلام علیه نباشه، چه ارزشی داره؟ این همه آدم هایی هستن تو دانشگاه فول پروفسور هم هستن، توجه ده. ولی حیف آدم حیفش میاد. من بعضی از این دانشگاهی ها رو میشناسم، استاد تمام هم میشناسم که نماز شبشون ترک نمیشه. استاد تمام میشناسم دانشگاه شریف صبح نماز جماعت رو میره مسجد نماز جماعت میخونه، ظهر هم تو دانشگاه نماز جماعت دانشگاه، شب هم مسجد محلیست. استاد تمام تو رشته برق، رشته مخابرات، رشته متعدد میشناسم، ها نه یکی دو نفر محدود باشون در ارتباطی. بعضیشون من سفر باشون بودم، دیدمشون مثلا تو قطار دیدم، نصف شب بلند شده نماز شب تو قطار در نماز شب میخونه. استاد تمام دانشگاه دیدم محضر امام رضا علیه السلام میسته سال سال گریه بیکنه، عشق میریزه.
مثل این که الان همین الان حضرت، یعنی نه مثل این که واقعا اینو باور دارن حضرت مقابلشه. وقت ما طلبه بشیم، لباس امام زمان بپوشیم، نان امام زمان بخوریم، هفته ده دقیقه با امام زمان حرف نزنیم، درد و دل نکنیم؟
مگه باور نداریم ولایت تکوینی داره؟ مگه باور نداریم اصلا مسیر زندگی ما رو عوض میکنن؟ اما وای به حالمون یه وقت بزرگواران ما رو رها کنن. بید پیکارتو، بید پیکارتو. دوست داری اینطوری باشی؟ یعنی امام زمانت بگه که نمیخوام ببینمت، نمیخوام ببینمت، تو کی محل به من گذاشتی که الان من محل به تو بذارم؟ تو نان امام زمانو خوردی، از امکانات امام زمان استفاده کردی، این همه امکانات برای دین چه کردی؟ عزیزان طلبه داریم گاهی خود سالها درس حوزه خونده، بعد بهش میگی این شبهه رو جواب میده، میگه قرارداد با من ببند اول صفی چقدر بهم میدی؟ غیرت دینیت کجاست؟ بدترین مرض دین فروشیه. عمری آدم درس حوزه بخونی اما من رو سرش بذاره بشه دین فروش؟ وقت امام زمان سلام الله علیه به یک دهاتی بی سواد درس نخونده محل بذاره، با یه عنایتی حافظ قرآنش بکنه، با یه عنایتی سلوک بهش بده، ما عمری تو حوزه بی جا نرسیم. خوبه؟ میارزه؟ بابا همه چی دست اوست، به اذن الله بکن فتح الله بکن یخته، برکات آسمان به دست امام زمان به اذن الله داره نازل میشه. وقت برکات معنوی و علمی و معرفتی نازل نشه بگر میشه؟ ولی یه چیز ما از اساتیدمون، از بزرگواران عزیزمون یاد گرفتیم، تجربه هم شده و آن این است، یک وسیلهی مبتغو الی الوسیله است برای ارتباط با امام زمان سلام الله علیه، خیلی ارتباط رو محکم میکنه. یعنی اگرم من خودم رو عرض میکنم آدم نشده باشم، رزق امام زمان رو خوردم اما نمکدان شکندم، بی ادبی که غیرت دینی نداشتم، دغدغه دین نداشتم، دغدغه اعتبار و نام و نشان و دنیا و این اسباب بازی ها. بچه ها دیدی پای اسباب بازی بازی میکنن؟ ما یه وقت کتاب اسباب بازی مونه، منبر اسباب بازی مونه، اینجا منبر برم اونجا نانش نامش اعتبار. وسیله ای که با این همه بیادبی که بنده داشتم توجه حضرت ولی عصر رو جلب میکنه، اون یه جمله است و اون توسل به مادرش نرس.
یه سلامی به بی بی بدید آقا توجه شد. آقا من همه آدمم، همه آدمیم که بدی کردم، بی ادبی کردم، بی غیرتی کردم، من همه آدمم، چی شد یه دفعه توجه جلب شد؟ مادرشو دوست داره امام زمان. البته هر کسی مادرشو دوست داره، اما فاطمه زهرا بزعتون منی، زهرای مرضیه سلام الله علیها خیلی مقام داره. آقا فرشته اعظم من جبرئیل بر او نازل میشد. علی علیه السلام اون مقام عظمتش که مقام ولایت داشت کاتب بود. خیلی مقام داره حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی. یه توسل به حضرت، یه سلام به حضرت، یه عشق برای بی بی ریختن. شما میدانید این ایام فاطمیه امام زمان چقدر در چقدر معذب است؟ مادرش از دست داد. بعدم عزیزان ببینید، ما یه وقت تو تاریخ میخونیم، حوادث تاریخی رو مطالعه میکنیم، ولی مولای ما امام زمان حوادث رو میبینه. میبینه 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 یعنی چی؟ و شنیدن کی بود مانند دیدن. میبینه میبینه چطور دست پای علی رو بسته. میبینه چطور سیلی به صورت زهرا زده. اینو آلوسی میگه. آلوسی میدونید خیلی متعصبه. میگه وقتی خواستن وارد منزل حضرت زهرا بشن، در خانه را آتش بزنن، حضرت پشت در فرمود ولو حسنین باشن آتش میزن، ولو حسنین باشن. گفت با این که میدانستن زهرا پشت در است، اما در رو لگد زدن، باز کردن. بعد آلوسی میگه، میگه که غلاف شمشیر و نانجیب گرفت، ضربه‌ای به زهرا زد که بیهوش شد. بعد تو روایات هم داریم حسنین هم تماشا میکردن و گریه میکرد. اینو دیگه نگفته آلوسی، ولی به نظر شما میشه مادر رو یه وقت کتک بزنن، بچه ها رو کتک نزنن؟ حتما هم کتک زدن. لا حول ولا قوة الا بالله. بله ببخشید، من دوست داشتم سوالات دوستانم جواب بدم و دیگه یه دفعه دلم رفت مدینه، و الا برنامه‌ام نبود که این عرض ادب رو بکنم. حالا محضر دوستان هستیم، یه وقت فکر کنم اذان هم شده، تقاضایی بکنیم از حاج آقا یه چند دعایی بفرمایند که بعد انشاءالله خدمت دوستان هستیم.
طيب الله جزاكم الله خيرا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، الجلال والإكرام والفضل والإنعام وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا إله العاصين يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا أحكم الحاكمين ويا قاسم الجبارين يا رب الشهداء والصديقين يا رب النبيين يا رب الحسين اله امام زمانمون رو برسان، عرض ادب و عرض تسلیت ما را در شهادت جانگداز مادر مظلومشون به محضرشون ابلاغ بفرما. خدایا همه امور ما را، امور علمی، عملی، فردی، اجتماعی ما را مورد رضایت حضرت قرار بده. الهاسای علمای ما را، سنگر نشینان و پرچمداران عرصه دفاع از حریم دین و ولایت و انقلاب و شهدا عموماً، رهبر عزیزمون رو خصوصاً، معیدن به تأییدات غیبی تا ظهور مستدام بدار. به اسمت فاطمه طاهره، به دل مکسورش، به محسن مقتولش، خدای ما رو دشمن شاد نکن، خدای ما رو بی آبرو نکن، خدای ما رو در مسیر قرب خودت قرار بده. به محمد آل معرفت روزافزون به ما عنایت بفرما، ما رو موحد خالص قرار بده، غبار شرک رو از زندگی ما دور بفرما. اله به حق محمد و آل محمد، شیعیان مظلوم بحرین، عربستان سعودی، نیجریه و نابودی حکومت هاشون پیروزمندانه نجات عنایت بفرما. جریان ترور و تکفیر را ریشه کن بفرما. نفوذی های داخل، سکولارها، لیبرالها، دستشون را از دامن نظام کوتاه بفرما. نقشه ها و توته هاشون رو خونسا بفرما. اله به حق محمد و آل، اخلاص لازم رو به همه مؤمنین، به همه گریه کنهای آل بیت اسمت و دارد، خاصه علمای ما، فضلای ما، طلبه های عزیز ما روزی بفرما. از استاد بزرگوار، پرچمدار عرصه تفکر دینی ولایی که منت میگذارن بر ما، در جمع شما عزیزان حضور پیدا میکنن که برای من هم امروز به برکت حضرت زهرا بود که این روزا همش فضای فاطمیه. من همه چیز رو توقع داشتم از حضرت استاد جز روزه حضرت زهرا سلام الله علیها که برام بدیع بود، دلنشین بود، گنج بود و کشف جدیدی از وجود و نار و نورانیشون بود. خدای به محمد آل در پرچمداریشون فتح الفتوح نصیبشون بگرد، قفل دلها را با دستون و با زبان مبارکشون، با دستشون، قلمشون باز بگردن. اله به محمد آل، ما را در رکاب امام زمان به فوز شهادت نائل بگردن. گرفتار حسرت قیامتمون نکن. اللهم صل على محمد و آل محمد، برای شفای بیماران، آقای مرتضوی عزیزمون که این زحمات رو کشیدن برای این پروژه و الان خودشون هم اینجا هستن، یک صلوات با یک فاتحه محبت بفرمایید.